جلسه دوم بحث جامعه شناسی سیاسی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. در جلسه گذشته وارد بحث چارچوب مفهومی و چارچوب نظری شدیم برای بررسی تحولات جامعه شناسی سیاسی ایران، یا برای بررسی تحولات سیاسی اجتماعی ایران از منظر جامعه شناسی. چند تا از مفاهیم رو توضیح دادیم، از جمله مفهوم رویداد، مفهوم تغییر و مفهوم تحول. گفتیم که مجموعه ای از رویدادها ما رو میرسونن به یک جامعه، رو میرسونن به یک تغییر، و مجموعه از تغییرات جامعه رو میرسونن به یک تحول. در بحث تحول به عنوان بزرگترین واحد در واقع تحولات، ما از دوره قدیم و جدید میتونیم یاد بکنیم. یعنی تحول اونقدر گسترده هست که در سطح کلان بررسی میشه، میتونیم بحث قدیم و جدید رو مطرح کنیم. گفتیم برخی از پژوهشگران معتقد هستند که هر تحولی نتیجه یک گسست هست، یعنی دوره جدید در گسست با دوره قدیم باید تعریف بشه، ولذا اینها مثلا سنت رو در برابر مدرنیزم مطرح میکنند و معتقد هستند وقتی ما وارد دوره مدرنیزم شدیم، لازمش اینه که بگیم این دوره مدرنیزم در تقابل با عصر سنت هست. و همینطور مثلا وقتی وارد دوره پست مدرنیزم شدیم، این باز با دوره قبلی خودش مثلا در گسست هست. ولی چارچوبی که ما به سمتش میریم باعث میشه که به این شکل این رو نپذیریم. ممکن هست تحولات در یک جامعه در گسست با گذشته باشه، ممکن هم هست که در تداوم با اون چه که در گذشته بوده پیش بیاد و تغییرات در واقع در بخشی از امور صورت بگیره. به لحاظ نظری این بحث ریشه داره در نیازهای ثابت انسان، که این نیازهای ثابت بر اساس ویژگی‌های ذاتی و لایتغیر و فطری و طبیعی انسان تعریف میشه، و ویژگی‌های اکتسابی انسان. اون اکتسابی‌ها در واقع که با خلاقیت و ابداع انسان‌ها مرتبط هست در طول زمان دچار تغییر میشه، ولی اصل ویژگی‌های ذاتی و فطری ثابت هست. منتها در خود بحث فطرت که امروز انشاءالله اون رو بحث خواهیم کرد، خواهیم گفت که اونجا میتونه صورتهایی از گسست هم تعریف بشه. قبل از اینکه من وارد بحث چارچوب نظری بشم، یک سوالی رو باید اینجا مطرح بکنیم به عنوان مقدمه ورود به بحث چارچوب نظری. و اگر امروز انشاءالله بتونیم بحث چارچوب نظریمون رو به یک سرانجامی برسونیم خوب هست. اون بحث این هست که خب ما وقتی میخواییم تحولات یک جامعه رو، حالا از هر نظری، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاسی اجتماعی، بررسی بکنیم، یک مشکل بزرگی وجود داره به لحاظ روش شناختی. و اون مشکل هم این هست که خب ما چطوری میخواییم این بررسی رو انجام بدیم که به حقیقت برسیم؟ چون تحقیق یعنی تلاش انسان برای رسیدن به حق، به حقیقت. یعنی ما یه پدیده‌ای رو بررسی میکنیم تا ببینیم واقعیت مطلب و حقیقت مطلب چی بوده. اگر اون رو به درستی تونستیم بشناسیم و کالبد شکافی بکنیم، اینجا تحقیق صورت گرفته، کار علمی صورت گرفته. در حالی که ما همه اون چی رو که اتفاق میفته در اختیار نداریم. مثلا اگر ما بخواهیم انقلاب اسلامی ایران رو بررسی کنیم، یا انقلاب مشروطه رو بررسی بکنیم، یا نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بررسی بکنیم. هر کدوم از این رویدادها یا تغییرات رو که ما بخوایم بررسی بکنیم تا به درک درستی از تحول برسیم، مشکلش اینه که اون چه که اتفاق افتاده به صورت کامل ثبت و ضبط نشده، بلکه همیشه چیزهایی ثبت و ضبط شده که افراد خاصی به اینها علاقه داشتن و به اون واقعه در واقع توجه کردن و از منظری که بهش توجه کردن اون رو ثبت و ضبط کردن. با یه تعبیر دیگری اگر بخوایم بگیم، ما همیشه با گزینش رویدادها سر و کار داریم. هر پژوهشگری، هر مورخی، هر گردآورنده وقایع و حوادثی، کسانی که اسناد رو گردآوری میکنند و وقایع رو مینویسند، حتی امروزه که ما روزنامه ها رو داریم، رسانه ها رو داریم، سایت های مختلف رو داریم، هیچگاه همه اون چیزهایی که اتفاق میفته ثبت و ضبط نمیشه، بلکه همه گزینش میکنن. در هر گزینشی هم یک ملاکی وجود داره، یعنی من ثبت کننده اون چیزی رو که مهم میدانم ثبت میکنم و اون چیزی رو که مهم نمیدانم میگذارم کنار و اون رو در واقع ثبت نمیکنم. مثال میزنم براتون، مثلا در طول یک شبانه روز ببینید تصادف‌های بسیار زیادی میشه، اتومبیل‌های مختلفی دچار حادثه میشن، افرادی کشته میشن، افرادی زخمی میشن، ولی اینها خیلی هاشون اصلا مورد توجه اصحاب رسانه قرار نمیگیره. اما ممکنه یک دونه تصادف اتومبیل و یک مثلا حادثه خاصی مورد توجه قرار بگیره. مثلا مرحوم کافی رحمت الله علیه در مسیر راه مشهد تهران اتومبیلش با یه کامیونی، با یه وسیله سنگینی به هر حال برخورد میکنه و ایشون از دنیا میره، تو اون حادثه کشته میشه. این رو ما میایم تبدیلش میکنیم مثلا به یک رویداد، کسانی که اون زمان بودن این رو تبدیلش کردن به یک رویداد، ثبت و ضبط شد و در واقع از نظر اونها که تحلیل میکردن، تحلیلشون این بود که این یک تصادف عمدی بوده، رژیم پهلوی به وجود آورده برای اینکه مرحوم کافی رو به شهادت برسونه و نگذاره که مثلا ایشون در تحولات دینی و مذهبی ایران و سیاسی ایران ایفای نقش بکنه. خب پس ما یه همچین مشکلی رو داریم که چیزهایی ثبت میشه که ما اونها رو مهم میدانیم. این که ما چه چیزهایی رو مهم میدانیم یا چه چیزهایی رو مهم نمیدانیم به پیشفرض‌های ما مربوط میشه. در واقع من میخوام اینجا به این نتیجه برسیم که در بررسی تحولات سیاسی اجتماعی همیشه انسان‌ها با یه پیشفرض‌هایی روبرو هستند. آیا یک جامعه شناس سیاسی در بررسی‌های خودش پیشفرض‌هایی داره یا نداره؟ این طبیعیه که یک جامعه شناس هم مثل هر کسی دیگری پیشفرض‌هایی داره. اون چی که مهم هست اینه که این پیشفرض‌ها منقح شده باشه، روشمند باشه، اعلام شده باشه. یعنی وقتی ما میاییم بررسی رو میخواییم انجام بدیم، بگیم که پیشفرض‌های ما این است، مفروضات ما این است. برای همینه که شما در رساله دکتری که بخواید بنویسید یا در پایان نامه ارشد که نوشتید، اگه خاطرتون باشه، غیر از فرضیه از شما یه چیز دیگری هم میخواستن به نام مفروضات، به نام پیشفرض‌ها. یعنی شما چارچوب نظریتون رو به ما بگید، چنان که چارچوب مفهومی رو هم میخوان، چون مفاهیم هر کسی یه جوری اونها رو تعریف میکنه، معانی متفاوتی دارن با توجه به اینکه در چه گفتمانی و از چه منظری مورد استفاده قرار بگیرن. برای همینه که به ما میگن که شما مفهومی رو که به کار میبرید تعریف کنید، چارچوب نظری رو که به کار میبرید تعریف بکنید، تا دیگران بدونن که شما با چه پیشفرض‌هایی دارید این تحولات رو بررسی میکنید. البته این بحث من در صورتیه که ما با کسی مواجه باشیم که بخواد یک کار علمی روشمندی انجام بده، اما اونهایی که کارهای روشمند انجام نمیدن، خب اونها الان محل بحث ما در واقع نیست. ما برای بحث خودمون اگه بخوایم چارچوب نظری داشته باشیم، باید از دو دسته داده در واقع استفاده بکنیم. یکی داده هایی که در فلسفه علم تاریخ مورد استفاده قرار میگیره که بهش فلسفه انتقادی تاریخ هم گفته میشه، یکی هم داده هایی هست و چارچوب هایی هست که در فلسفه نظری تاریخ مورد استفاده قرار میگیره. خب در فلسفه علم تاریخ یا فلسفه انتقادی تاریخ همین بحث هایی مطرح میشه که من برخی از اونها رو گفتم، اینکه ضوابط یک بررسی روشمند نسبت به اون چیزی که الان دیگه در مقابل ما نیست بلکه پیش از این اتفاق افتاده چیست. خب این تو کتاب‌های مربوط بحث شده، ما الان نمی‌خوایم واردش بشیم. بیشتر بحث ما دومی هست، یعنی مباحث مربوط به فلسفه نظری تاریخ هست. پرسش مهمی که در حوزه فلسفه نظری تاریخ مطرح میشه این هست که محرک تاریخ چیست. اینجا منظور ما از تاریخ تجربیات انسان در گذشته نیست، بلکه اینجا تاریخ به معنای همه اون چیزهایی به کار میره که چه در گذشته چه اتفاق افتاده، چه الان و چه در آینده، در واقع محصول رفتار انسان هست. یعنی محرک انسان در پدید آوردن وقایع در واقع چیست. اون وقت دو دسته، البته پرسش های دیگری هم مطرح میشه، مثل اینکه تاریخ، غایت تاریخ چیست و خیلی سوالات دیگه که خب مستحضرید مکتبی که به مباحث فلسفه تاریخ خیلی دامن زد سوسیالیسم بود، مارکسیسم بود. مارکسیسم یک مکتبیه که مبتنی بر یک نظریه کلان در عرصه فلسفه نظری تاریخ هست. البته مکاتب دیگری هم در فلسفه تاریخ داریم که اگه بخواید مطالعه بکنید، من منابعش رو در صفحه 40 کتاب ذکر کردم، از جمله استاد شهید مرتضی مطهری 4 جلد کتاب فلسفه تاریخ داره که خب خیلی مهم هست، به همین اسم فلسفه تاریخ، که در اون مجلدات اولش فلسفه تاریخ مارکسیستی رو مورد نقد و بررسی قرار داده. حتی کتاب بخش فلسفه تاریخ بعضی از کتاب‌های غربی غیر سوسیالیستی و مارکسیستی رو هم اونجا مورد نقد و بررسی قرار داده و در اون مجلد پایانی وارد بحث فلسفه تاریخ از دیدگاه اسلام شده. یا شهید سید محمد باقر صدر در کتاب سنت‌های تاریخ در قرآن، علامه مصباح یزدی در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، عرب‌ها مثل شمس الدین محمد از سخاوی در کتاب الاعلان و به توبیخ لمن ذمت تاریخ، یا تو ان بی در کتاب مورخ و تاریخ که آقای کامشاد ترجمه کرده، یا مشهورترین کتاب حوزه فلسفه تاریخ به نام تاریخ چیست ای اچ کار و از این قبیل. حالا من چند تا منبع دیگه هم اونجا معرفی کردم، میتونید ببینید. به حال مهمترین پرسش در فلسفه تاریخ که ما الان میخواییم بهش بپردازیم اینه که محرک انسان در پدید آوردن وقایع چیست یا کیست. اینکه محرک تاریخ چیست، به این ترتیب هم بحث میشه. محرک ها دو دسته هستن در یک نگاه کلان. گاهی محرک هایی که معرفی شده محرک های معرفتی هستند، یعنی جنس اون محرک ها دانش هست، آگاهی هست، معرفت هست، حالا اهم از این که معرفت صحیح باشه یا معرفت ناصحیح باشه، کاری فعلا به ارزیابی اون معرفت ها نداریم. وقتی یه کسی به یه چیزی علم پیدا میکنه، آگاهی پیدا میکنه، بهش میگن اگر شما اقدام الف را انجام بدید مثلا به نتیجه ب میرسید. کسی مثلا سرش درد میکنه، بهش میگن اگر این دارو رو بخوری مثلا سردردت خوب میشه. خب این یه آگاهیه دیگه، فرد پیدا میکنه بعد میاد اون کار رو انجام میده، یعنی ممکنه انجام بده. البته بعضی وقتا ما به یه چیزی علم پیدا میکنیم ولی ممکنه خلافش رو انجام بدیم. مثلا به یه کسی میگن که سیگار کشیدن مثلا مضره، خودش هم علم داره به این مسئله، بعد ممکنه که باز سیگار هم بکشه. یعنی حالا اینا جز چالش های بسه. پس یه دسته از محرک ها محرک های معرفتیه، دسته دوم از محرک ها محرک های انگیزشیه، یعنی به انگیزه انسان مربوط میشن. حالا یا به انسان انگیزه مثبت میدن یا انگیزه منفی، یعنی یا در بخش امیال ما تعریف میشن، ما به یه کاری علاقه داریم، تمایل داریم، انجام یه کاری رو دوست داریم اون رو انجام میدیم، یا اینکه نه، از چیزی ناراحتیم، از چیزی متنفریم، بدمون میاد و اون رو انجام نمیدیم. در واقع یعنی میتونه هر دو مدل داشته باشه. کسانی که در بحث عامل محرک تاریخ برای انسان نقش قائل میشن معمولا میان سراغ این محرک ها. اما ما یه نظریه هایی هم داریم که اینها برای انسان نقش مستقل و مستقیم قائل نمیشن، بلکه معتقد هستند انسان خودش تا تأثیر عوامل بیرون از وجود خودش هست که دست به اقدام میزنه. مثلا بعضی ها معتقدن انسان تا تأثیر جغرافیا و عوامل جغرافیایی دست به اقدام میزنه. مثال میزنم برای اینکه تصور بکنید بحث رو. ببینید هوا سرد میشه، ما میبینیم انسان ها خودشون رو میپوشونن تا سرما نخورن، بخاری روشن میکنن، آتیش روشن میکنن. به هر حال از قدیم الایام اینجور بوده دیگه. هوا گرم میشه، سعی میکنن یه اقدامات دیگری انجام بدن تا از گرما نجات پیدا کنن، سرما در واقع تولید بکنن و رفتارهاشون مثلا تغییر پیدا میکنه. حالا یه عده همینجور اومدن تو مسائل سیاسی هم تئوری پردازی کردن با توجه به وضعیت جغرافیایی. مثلا بعضیا گفتن که انسانهای مناطق سرد سیر اینها تمایلات دموکراتیکشون قویه، معمولا به سمت دموکراسی و حکومت‌های مردمی گرایش دارن. اما کسانی که در مناطق مثلا گرم سیر زندگی میکنن اینا تمایلات مثلا استبدادیشون قویه. حالا از مثلا ارسطو یاد شده تو این بحث‌های جغرافیایی تا دوره جدید کسانی مثل مونتسکیو و امثال اینها. یک کسان دیگری که شما آشنا هستید مثلا ابن خلدون، اینها به عوامل قبیله‌ای و بیرون به اصطلاح بادیه نشین بودن و شهر نشین بودن خیلی پرداختن. یعنی میگن افراد وقتی زندگی بادیه نشینی و قبیله‌ای دارن از یک عصبیت قویی برخوردارن، اون عصبیت میشه محرک رفتار اینها، بر اساس اون عصبیت اقداماتی انجام میدن. از جمله یکی از کارهایی که میکنن اینه که به شهرها حمله میکنن و حکومت‌های شهری رو که در معرض فروپاشی هستند اینها رو ساقط میکنن. اما زندگی شهرنشینی میگن باعث میشه که انسان به مرور بره به سمت رفاه طلبی و عصبیتش تضعیف بشه و آماده بشه در واقع برای فروپاشی. حالا چون اینا رد شده هست دیگه، جز نظریات مردود در فلسفه تاریخ، من فقط اشاره میکنم، یعنی الان فرصت بست اینها رو نداریم، فقط میخوام شما توجه بکنید که یه همچین بحث هایی هست. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری در آثار خودش یه وقتی من بررسی میکردم دیدم بیش از 20 نظریه در حوزه فلسفه تاریخ فقط ایشون ذکر کرده، همین در حوزه فلسفه نظری تاریخ. خب اینجا البته نظری قهرمانان و نوابق هست، بعضیا میگن که قهرمانان و نوابق در واقع محرک تاریخ هستند. بعضی هم نظریات دیگری، مثلا فروید خب خیلی مشهوره که غریزه جنسی رو در واقع محرک انسان میدونه. ما الان نمیخواییم وارد این نظریه های بشیم که اینها رو قبول نداریم، ما میخواییم نظریه ای رو که خودمون قبول داریم اون رو مطرح بکنیم که ما در این درس بر اساس چه نظریه ای در واقع داریم حرکت میکنیم. خب به نظر من اگر ما تو بحث های این گونه ای بتوانیم از قرآن استفاده بکنیم و حدیث استفاده بکنیم، به خاطر اینکه قرآن و حدیث جزء منابع معرفتی مدغن ما هستند، این خیلی دانش محکمی میشه، یک مبنای در واقع جدی و محکمی داره. از جمله آیات قرآن کریم که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم، آیاتی هست که به همین بحث تغییرات اجتماعی اشاره داره، مثل این آیه شریفه 11 سوره مبارکه رعد که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این رو به شکل فرمول اگه بخوایم بگیم اینجور میشه، یعنی تغییر در محتوای باطنی انسان نتیجه میدهد تغییر در سرنوشت انسان ها رو. یعنی اگر میخواید بدانید عامل محرک تاریخ چیست و چه چیزی هست که رفتارهای انسانها رو، زندگی انسانها رو شکل میده، ببینید که محتوای باطنی اونها چیه و اگه میخواید که این رفتارها تغییر بکنه باید برید و محتوای باطنی انسانها رو تغییر بدید. خب در آیات دیگری هم بحث فطرت مطرح شده که فطرت هم باز مجددن ما رو توجه میده به محتوای باطنی انسانها. من از دوستان خواهش میکنم که هم میکروفون هاشون رو ببندن هم مراقبت بکنن که دوروبرشون صدا تولید نشه، چون حواس دوستانشون پرت میشه و به هر حال انسجام بحث از بین میره. نظریه‌ای که من میخوام اینجا خدمتون معرفی بکنم و علاقمندم که شما این نظریه رو با این خلاصه‌ای که من امروز میگم خودتون پیگیری بکنید و سعی بکنید بیشتر مطالعه بکنید و مبنایی هست هم برای مباحث جامعه شناسی سیاسی، هم جامعه شناسی، هم علوم انسانی به طور عام، با یک رویکرد قرآنی و حدیثی و اسلامی. نظریه حضرت امام رحمت الله علیه هست با عنوان نظریه دو فطرت. حضرت امام رحمت الله علیه این نظریه رو در آثار مختلف خودشون از جمله در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مطرح کردن و همینطور در کتاب شرح 40 حدیث، ولی باز مفصلتر تو همین کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مطرح کردن. البته این نظریه رو که الان خدمتتون میگم در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر به بحث گذاشته نشده. من در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر نظریه فرهنگی رو مطرح کردم که نظریه فرهنگی یک کلیتی از نظریه دو فطرت رو در خودش داره، ولی خب نظریه دو فطرت پیشرفته تر از نظریه عنوانی هست که من در کتاب بهش نظریه فرهنگی دادم و همینطور این دیدگاه همسو هست با فرمایشات شهید مطهری در کتابهای خودش از جمله در کتاب فلسفه تاریخ و شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه ما در کتاب سنت‌های تاریخ در قرآن و دیگر منابع علمای ما و بزرگان ما و مبتنی است البته به لحاظ حکمی بر حکمت متعالیه. البته حضرت امام هم در این بحث در تأثیر استادشون مرحوم آیت الله شهابادی هستند. ولی بحثی که حضرت امام دارن در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مبتنی است بر یک حدیث راهبردی از امام صادق علیه السلام، این رو من خواهش میکنم این مقدار با دقت بیشتری دوستان بهش گوش بدن، چون خیلی مختصر میخوام مطرح بکنم. حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده حدیث صحیحی هست که توسط سماعت ابن مهران نقل شده، حدیث 14 هست از کتاب العقل والجهل اصول کافی، یعنی همون جلد اول اصول کافی رو که باز کنید اولین کتاب حدیثی کتاب العقل والجهل، یعنی اولین بحثش بحث عقل و جهل، حدیث 14 حدیث سماعت ابن مهران هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید ما در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، امام فرمودن که عقل را بشناسید و جنودش را و جهل را بشناسید و جنودش را تا هدایت بشید. این تهتدو که امام آوردن هدایت تهتدو، دقت بکنید به لحاظ معنا، وقتی ما در راه باشیم هدایت شدیم، کسی که از راه بیراه باشه یعنی بیرون از راه قدم برداره و راه بره اون رو میگن دچار ضلالت شده. پس هدایت داریم در مقابلش ضلالت داریم، ضلالت یعنی گمراه، یعنی کسی که راه رو گم کرده، در مسیری داره که اون مسیر مقصدش پایانش نیست، یعنی این وقتی میرسه اونجا میبینه که اشتباهی اومده، اصلا مسیر رو اشتباهی اومده. کسی در مسیر هدایت هست، کسی هدایت شده هست که تو مسیر داره میره، هر قدمی که برمیداره به مقصد نزدیک میشه. در واقع این حدیث یک حدیث راهبردیه. امام صادق علیه السلام به پیروان خودش میفرماید که اگه میخواهید در راه باشید، راه رو گم نکنید، خارج از راه قدم نزنید، باید عقل و شاخصهای عقل، جهل و شاخصهای جهل، این دوتا رو بشناسید، قصه حله. بعد سماعت ابن مهران اونجا میگه که من به امام عرض کردم که فدای تو بشویم، ما غیر از اون چه شما به ما آموزش دادید چیزی نمیدانیم. کنایه از این که یعنی بفرمایید جنود عقل چیه، جنود جهل چیه تا ما استفاده بکنیم. بعد اونجا امام صادق علیه السلام وارد بحث شدن و فرمودن که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی، بعد فرمودن ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیین تا آخر حدیث، که بعد میگه که به عقل دستوراتی داد که همه رو اطاعت کرد، به جهل دستوراتی داد که برخی رو اطاعت کرد برخی رو اطاعت نکرد، بعد تا میاد که برای عقل وزیری انتخاب کرد که خیر بود، برای جهل وزیری انتخاب شد که شر بود، و برای عقل 75 تا سرباز قرار داد که به قول امروزی ها میتونیم بگیم شاخص، و برای جهل هم 75 تا شاخص در مقابل اونها قرار داد. مثلا تواضع جز جنود عقله، در حالی که مثلا کبر و غرور جز جنود جهله. علم از جنود عقله، در حالی که جهل به معنای بیسوادی از جنود جهله. یا صدق راستگویی از جنود عقله، کذب و دروغگویی از جنود جهله. برای هر کدوم 75 تا ضد هم. در پایان حدیث هم امام صادق علیه السلام فرمود که هیچ کس همه این جنود عقل را ندارد، چون وقتی جنود عقل بیاد دیگه جنود جهل اونجا نیست، یعنی کسی که هر چقدر تلاش میکنه به جنود عقل آراسته میشه از جنود جهل دور میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که کسی رو نداریم که به همه این جنود 75 گانه عقل آراسته بشه مگر یکی از سه تا گروه، یکی انبیا، کسی که نبی هست پیامبره همه این جنود عقل رو داره، دو اوصیا یعنی ائمه علیهم السلام، اینها هم همه این جنود عقل رو دارن. بس سومی رو میفرماید که او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، یا انسان مؤمنی که از امتحانات سربلند بیرون آمده باشه، وارد امتحان شده و سربلند بیرون آمده باشه، اینها هم میتونن که از این جنود عقل در واقع برخوردار باشن. خب امام این حدیث رو مطرح کردن، بعد توضیح دادن این حدیث رو در 80 صفحه اول کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل. امام بر اساس همین حدیث یه چارچوب نظری رو مطرح کرده، یک نظریه رو مطرح کرده که ما اینجا میخواییم از همون نظریه استفاده بکنیم. در واقع این نظریه دو فطرت امام پیشرفته اون چیزیه که من در کتاب با عنوان نظریه فرهنگی مطرح کردم. امام میفرماید بر اساس این حدیثی که خوندم و بر اساس این آیه شریفه‌ای که الان خدمتتون میخونم، غیر از حالا اون آیات مربوط به فطرت، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خدای متعال میگه که میفرماید که ما انسان را آفریدیم فی احسن تقویم، در زیباترین وضعیت. بعد میفرماید که ثم مرددناه اسفل سافلین، بعد او رو به اصطلاح فرستادیم به یه جایی، به یک مکانی که اسفل سافلین هست، یعنی از اونجا دیگه پایین تر جایی وجود نداره. بر این اساس که امام میفرماید این فی احسن تقویم میشه همون عقل، اسفل سافلین میشه جهل، یا به یه تعبیر دیگه من سعی میکنم که این رو با یک زبان خیلی ساده و غیر فنی بگم که بتونم نظریه امام رو همون جوری که هست خدمتتون منتقل بکنم. در واقع خدای متعال اولین عالمی که آفریده عالم عقل هست، که در اصطلاح فنی و فلسفی بهش گفته میشه عالم جبروت یا عالم مجردات. یک عالم دیگری که خدای متعال آفریده عالم ملک هست، همین عالم مادی هست. این عالم مادی رو امام اسمش رو میگذاره عالم جهل. جهل به معنای طبیعت اینجا، جهل یعنی جایی که مادیه، در واقع عناصر، یعنی مجرد از اون عناصر معنوی. وقتی ما عالم ملک رو در نظر بگیریم میشه عالم طبیعت. یک عالمی هم داریم به نام عالم ملکوت یا برزخ، که در عالم ملکوت و برزخ هم یه ویژگی های دیگری هست، حالا من وارد توضیح اون عالم نمیشم. یکی هم که خود عالم لاهوته، یعنی عالمی که متعلق به خدای متعال هست. البته ما در بحث‌های حکمی و فلسفی یه عالم دیگری هم داریم بالاتر از عالم لاهوت که الان وارد اون من نمیشم، فعلا اون برای بحث ما لازم نیست. ولی این عالم لاهوت و عالم جبروت و عالم ملکوت یا مثال یا برزخ و عالم ملک یا عالم ناسوت، اینا رو که شما آشنا هستید دیگه، چون اینا رو همه مطرح میکنن دیگه، که ما یه عالم ملک داریم که بهش عالم ناسوت هم گفته میشه، عالم طبیعت هم گفته میشه، یه عالم برزخ یا مثال یا وهم به اصطلاح، حالا اسمای مختلفی داره، عالم خیال یا یه عالمه که بهش ملکوت هم گفته میشه، بعد عالم جبروته که عالم مجرداته از جمله عقل، و عالم لاهوت که مربوط به خدای متعال میشه. در واقع وقتی خدا میگه، امام صادق علیه السلام میگه که خدا عقل را آفرید، این معلومه که بالاخره یکی از موجوداتی که خدا آفریده عقله. اما وقتی که میگه جهل را آفرید، شاید یه عده اینجا نمیدونن که چطوری جهل رو میشه بیافرین خدا. این به خاطر اینه که تو ذهنشون از کلمه جهل بحث بیسوادی میاد، در حالی که اینجا جهل منظوری نیست. جهل یعنی اون چیزی که جز پایین ترین مراتب عالم هستی قرار میگیره، یعنی عالم ملک، یعنی عالم طبیعت، عالم ماده، که این عالم تا زمانی که مادی باشه، طبیعی باشه، نمیتونه به محضر الهی در واقع بار یابه. اما انسان رو که خدا آفریده، چون اینجا بحث انسانه نه بحث عالم ملک به تنهایی هست، نه بحث عالم ملکوت به تنهایی هست، نه بحث عالم جبروت به تنهایی هست، بلکه بحث انسانه. امام صادق علیه السلام از اول که داره بحث رو مطرح میکنه، بحثش پیروانش هست، دغدغه انسان رو داره، پیروان خودش رو داره، که آقا شما میخواهید به مقصد برسید یا نه، میخواهید در مسیر هدایت و درست باشید، تو صراط مستقیم باشید یا نه. اگه میخواهید در صراط مستقیم باشید، باید عقل و جنود عقل رو بشناسید و به اینها سعی کنید آراسته بشید، و از جهل و جنود جهل که ضد عقل فاصله بگیرید. خب انسان رو وقتی که ما کالبد شکافی میکنیم، امام میفرماید که این عوالم مختلف در انسان هست، یعنی انسان درش هم طبیعت هست و از عالم ملک نشانه ای ما میبینیم، همین جسم انسان. وقتی انسان مثلا از دنیا میره، یه جسم ازش میمونه دیگه، این طبیعته، اونی که روح بود که ازش گرفته شد. ما انسان رو وقتی کالبد شکافی میکنیم، انسان یه عقل داره یا میتونه داشته باشه، یعنی عقل رو به فعلیت برسونه. عقل انسان همان روح انسانه. عقل در یه تعریف حالا طبق این حدیث، امام میفرماید این بخش روحانی انسانه، یعنی همون بخشی که خدای متعال فرمود نفخت و فیه من روحی، من در انسان دمیدم از روح خودم. پس ما یه قوهی داریم به نام عقل، که این عقل از نور خدا هست، خدا از نور خودش در ما انسانها دمیده، و این ویژگیش اینه که جبروتیه، مال عالم بالا هست. و رسالتش چیه؟ رسالتش اینه که ما رو تو مسیر راه ببره تا ما نائل بشیم به قرب الهی، نائل بشیم به لقاء الهی. برای اینه که امام صادق علیه السلام میفرماید شما عقل را بشناسید و جنودش را، تا اینکه راه رو گم نکنید. جهل رو بشناسید و جنودش را، تا اینکه منحرف نشید از راه. این رو، این قسمت رو، یعنی قسمت عقل رو که در وجود ما هست، امام اسمش رو میگذاره فطرت مخموره. خوب توجه کنید، فطرت مخموره. الان ذهنتون نره به این سمت که اینها به جامعه شناسی سیاسی چه ربطی داره ها، بحث رو خوب توجه بکنید که متوجه بشید، چون بعد که میخوایم ربطش رو بگیم، اگه اینجا رو خوب متوجه نشده باشید و خوب عنایت نکرده باشید، دیگه اونجا هرچه ما زحمت بکشیم بیفایده است. خب پس هر انسانی عقل خدا بهش داده، این عقل بخشی از فطرت ما هست. فطرت یعنی خلقت، خلقت، آفرینش. اسم این بخش عقلانی وجود ما رو امام میگذاره فطرت مخموره. مخموره از همون خمیره، یعنی اون چیزی که خمیرمایه اصلی وجود انسان رو تشکیل میده، روحشه، که روح هم الهیه، که اسم دیگرش میشود عقل. خب در دین یه بخشی وجود داره به نام اصول دین. اصول دین برای همین بخش عقلانی وجود ما هست. این که گفته شده ما یک پیامبر باطنی در وجود خودمون داریم، مقصود همین عقله. عقل پیامبر باطنی وجود ما هست. عقل نابه، عقل ما رو به بدی هیچگاه راهنمایی نمی‌کنه. عقل اگر در وجود کسی فعال بشه، به فعلیت برسه، اون رو به سمت عبادت الله راهنمایی می‌کنه. چون که فرمود باز در حدیثه که العقل ما عبده به الرحمن، و خدای متعال هم فرمود که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این در واقع با موتور محرک عقل انجام میشه. پس انسانهای الهی انسانهایی هستند که محرک وجودشون عقله، ریاست وجودشون دست عقل میفته. خب حالا عناصر دیگری که در وجود ما هستن اونا چیا هستن؟ میریم سراغ نفسمون. در انسان یه چیز دیگری وجود داره، یک قوه یا قوای دیگری وجود داره که بهش گفته میشه نفس. النفس فی وحدتها کل القوا. ما نفس بهیمی داریم، نفس سبوعی داریم، اصطلاحا میگن قوه غضب، قوه شهوت. قوه غضب چیه؟ ببینید اینا مبنا شهوده ها، یعنی شما اگه میخوایید بدونید مثلا این چیزی که امام داره میگه و من دارم برای شما گزارش میکنم هست یا نه، هر کسی به خودش باید مراجعه کنه، چون امام داره بر اساس احادیث حدیث امام صادق علیه السلام انسان رو داره کالبد شکافی میکنه، و ما که میخواییم رفتارهای انسان رو مورد شناسایی قرار بدیم باید اول انسان رو بشناسیم، یک نظریه انسان شناسی دقیقی باید داشته باشیم. خب در خودمون وقتی نگاه میکنیم، در نفسمون هم که در تعبیر قرآنی میفرماید که و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس ما جاییه که هم فجور اونجا بهش الهام شده، هم تقوا، هم خوبی رو میفهمه هم بدی رو میفهمه، هم فضیلت رو میفهمه هم رذیلت رو میفهمه. یعنی ما به صورت باز طبیعی و فطری خوب و بد رو میفهمیم، عدل و ظلم رو میفهمیم. به قول حکما اینها امور، حالا به قول اصول فقهی ها مثلا جز امور عقلی و ذاتی هستند. حالا حکما تعبیر دقیق تری دارن، من اون رو الان نمیخوام بگم. خب یه قوه غضبیه داریم. قوه غضبیه یعنی همون خشم ما، ما خشمگین میشیم. خشم برای چی در وجود ما قرار داده شده؟ برای اینکه از خودمون در برابر دشمنانمون دفاع بکنیم. یعنی یه کار ویژه درستی داره خدای متعال برای اینکه ما بتوانیم از خودمون در برابر دیگران دشمنانمون دفاع بکنیم، به ما یه قوه غضبیه داده. خب قوه شهوت رو برای چی داده؟ یعنی میل، برای اینکه ما باز از وجود خودمون حفاظت کنیم. ما گرسنه نمیشیم اگر میل به غذا خوردن نداشته باشیم. خب غذا نمیخوریم میمیریم، ولی الان وقتی گرسنه نمیشیم اشتهامون باز میشه، میل به غذا پیدا میکنیم. تشنه میشیم میل به غذا پیدا میکنیم. برای اینکه نسل انسان باقی بمونه، مثلا غریزه جنسی در وجود انسان قرار داده شده، به یه سن خاصی که میرسه غریزه جنسی فعال میشه تا انسان زیر بار تشکیل خانواده بره و بقای نسل در واقع تداوم پیدا کنه، نسل انسان بمانه. یا ما برای اینکه زندگی جمعی داشته باشیم احتیاج به رئیس داریم. باز در وجود انسان قدرت طلبی گذاشته شده، ریاست خواهی، حالا اینها هم هست دیگه، یعنی ثروت خواستن، اینا همه جزء امیال دیگه. اینکه ما دنبال علم میریم، ببینید یه میله، حس حقیقت جویی، فطرت اینا در وجود ما گذاشته شده. به تعبیر دیگه ما کمال طلبیم و متنفریم از نقص. یعنی هر چه رو که نقص ببینیم از او متنفریم. اینجا قوه غضبیه فعال میشه، میگه تو از این فرار کن. مثلا ما مرگ رو اگه نقص بدانیم از مرگ فرار میکنیم، فقر رو اگه نقص بدانیم خب ازش فرار میکنیم دیگه، ولی چیزهایی رو که کمال بدانیم به سمت و سوی اونها میرویم. البته در مورد مصادیق کمال و نقص انسانها با هم اختلاف نظر دارن، اما سیستم عامل همه انسانها اینجا یکسانه. یعنی هیچ انسانی رو ما نداریم که بگه من به سمت کمال نمیخوام برم. هرچند ممکنه که کمالی که من پیگیری میکنم با کمالی که انسان دیگری پیگیری میکنه تفاوت داشته باشه، و همینطور هیچ انسانی رو ما نداریم در هیچ دوره ای از تاریخ بشر از گذشته تا کنون که بگه من نه از نقص متنفر نیستم، من اتفاقا دنبال مثلا نقصم. همچین چیزی نیست. انسان به ما هو انسان فطرت کمال طلبی داره و فطرت تنفر از نقص داره. کمال طلبیش همینه که اشیا و پدیده هایی را میخواهد، فطرت تنفرش و نقصش اینه که یه چیزهایی را نمیخواهد. یه به اصطلاح عشق داره، یه نفرت داره، یک تولا داره، یک تبرا داره، یک جاذبه داره، یک دافعه داره. حالا اینا اسمهای مختلفی داره ها، اسمهای مختلفی داره. از یه چیزهایی خوشش میاد، از یه چیزهایی بدش میاد، به سمت یه چیزهایی میره، به سمت یه چیزهایی نمیره، از اونها فرار میکنه. دوست داره، دشمن داره. ببینید همش دوتاییه. ما دنبال توسعه کشور هستیم، دنبال پیشرفت کشور هستیم، از عقب ماندگی بدمون میاد. گفتیم اصلا میشه جریانهای فعال در تاریخ ایران معاصر رو تماما اصلا ما حول همین مسئله دستبندی بکنیم که هر کدوم توسعه و پیشرفت ایران رو چگونه تعریف میکردن. پس دوتا قوه رو اینجا شناسایی کردیم. هر دوتا قوه انگیزشیه. یکی قوه مثبت، قوه شهوت، قوه میل، یعنی قوهی که به ما میگوید بروید دنبال کمالات. یکی هم قوه غضب، یعنی قوهی که در وجود ما هست برای دفاع از خودمون، برای اینکه مقابل چیزهایی که از اونها خوشمون نمیاد بیستیم. خب عنایت بفرمایید، اینجا یه نکته ریزی خوب دقت بکنید. این دوتا قوه و محرک انگیزشی نسبت با عقل وقتی سنجیده بشند دوتا وضعیت بیشتر پیدا نمی کنند. یا ریاست عقل را می پذیرند یا ریاست عقل را نمی پذیرند. خوب عنایت کنید. قوه شهوت به معنای عام کلمه، یعنی اون قوه میل ما، اون میلی که ما به پدیده ها داریم، اگر ریاست عقل رو بپذیره می شود عفیف، به عفت میرسه. ولی اگر ریاست عقل رو نپذیرد سر از تحتک در میاره، پرده دری میکنه. قوه غضب هم اگر ریاست عقل رو بپذیره تبدیل میشه به شجاعت، انسان میشه شجاع. ولی اگر ریاست عقل رو نپذیرد انسان تبدیل میشه به یک موجود سبوعی، تبدیل میشه به یک موجود درنده خو، تبدیل میشه به گرگ، پلنگ و امثال اینها. خب یک قوه دیگری هم در نفس ما هست که جنسش جنس انگیزشی نیست، بلکه جنسش جنس معرفتیه، غیر از عقل. عقل هم معرفتی هست، البته هستی شناسانه هم هست، ولی معرفتی هم هست، یعنی وجه معرفتی هم داره. ولی یه قوه دیگری در وجود ما هست که اون هم وجه معرفتی داره، به نام قوه واهمه، قوه وهم و یا خیال. قوه واهمه اگر ریاست عقل را بپذیرد تبدیل می شود به حکمت تبدیل میشه به بصیرت. اما اگر قوه واهمه ریاست عقل را نپذیرد تبدیل میشود به شیطنت، انسان میشه شیطان، شیطنت میکنه. قوه واهمه چیه؟ قوه واهمه اینه که به انسانها، خب اول برای چی قوه واهمه رو خدا در وجود ما آفریده؟ خدای متعال قوه واهمه رو آفریده به خاطر اینکه عقل که مدرک کلیاته نه جزئیات، ما با قوه واهمه در امور جزئی وارد میشیم و تصرفاتی رو انجام میدیم. واهمه رو خدا به ما داده برای اینکه ما فریب ابلیس رو نخوریم، برای اینکه فریب هوای نفسمون و میلمون رو نخوریم، فریب غضب و شهوتمون رو نخوریم، فریب شیطانها رو نخوریم، کسی کلاه نذاره سرمون. برای این خدا به ما این قوه رو داده. اما در صورتی این قوه این وظیفه رو به درستی انجام میده که ریاست عقل رو بپذیره و انسان تبدیل بشه به حکیم و بصیر. این که میگه یعلمهم الکتاب والحکمه، انبیا غیر از این که میخواستن به ما کتاب یاد بدن، قرآن رو یاد بدن، غیر از این که میخواستن تزکیه کنن و ما رو میخواستن حکمت هم بیاموزن. حکمت یعنی تربیت قوه واهمه. پس این سه تا قوه اخیر دو تا وجه پیدا کردن. اگه ریاست عقل رو بپذیرند انسان میشه انسان عاقل عفیف شجاع حکیم. یه بار دیگه میگم، عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت مساویست با عدالت. آقای عباس ساده میکروفونتون رو خاموش کنید. عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجه میدهد عدالت را. پس وجه اول، انسان اول میشه انسان عاقل عادل، یعنی به لحاظ نظری عاقله، به لحاظ حکمت عملی عادله. پس محرک های انسان عاقل عادل چیه؟ محرک های انسان عاقل عادل عقل و عدل هست. اگه عدل رو باز کنیم سه تا قوه میشه، میشه قوه عفت که تکامل یافته قوه شهوته، میشه قوه شجاعت که تکامل یافته قوه غضبه، و میشه قوه حکمت که تکامل یافته قوه واهمه هست. اما اگر این سه تا قوه ریاست عقل را نپذیرند ما هفت نوع انسان خواهیم داشت، با هفت نوع محرک در واقع. این هفت نوع رو هم من براتون یکمی شمارده تر و آرامتر میگم. این رو امام در صفحه 149 کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل بیان فرمودن. یادداشت کنید صفحه 149 شرح حدیث جنود عقل و جهل، این هشت نوع انسان رو اونجا فرمودن، صفحه قبل و بعدش. خب پس یه انسان عاقل عادل داریم که انبیا از این قبیل بودن، ائمه از این قبیل بودن، مؤمنانی که از امتحان سربلند بیرون میان هم از این قبیلن. هفت نوع انسان دیگه، اون هفت نوع چیه؟ یک، انسان شهوتران. دو، انسان درنده خو. سه، انسان شیطان صفت. خب اینا یه دونه یه دونه بود. یعنی انسان شهوتران انسانیه که قوه شهویه بشه رئیس وجودش، بقیه زیر دست و پا بیفتن، قوه غضب و قوه واهمه و از جمله قوه عقلش هم زیر دست و پای شهوتش بیفته، یعنی حتی از عقل هم استفاده کنه برای توجیه امیال خودش، عقل هم بشه ابزار. دیدید مثلا دین رو هم یه عده ابزار میکنن، عقل که ما اینجا میگیم با دین در هم آمیخته است. انسانی که میشه درنده خو انسانیه که قوه سبوعیه شده رئیس وجودش. انسانی که میشه شیطان صفت انسانیه که قوه واهمه شده رئیس وجودش. این سه چهار ترکیبی میشه دیگه، حالا دوتا دوتا، سه تا مدلم دوتایی داریم، چهار، انسان شهوتران در رند خوب، پنج، انسان شهوتران شیطان صفت، شش، انسان در رند خوی شیطان صفت. این سه نوع انسان اخیر یعنی چهار و پنج و شیش دو تا قوه شدن رئیس، اون دوتای دیگه شدن نوکر اینها. از همه خطرناکتر انسان هفتمیه، یعنی میشه انسان شهوتران در رند خوی شیطان صفت، انسان شهوتران در رند خوی شیطان صفت. خب عقل کجاست؟ عقل زیر دست و پا افتاده دیگه، اصلا این نمیگذاره که عقل رشد بکنه. برای اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که انبیا که به سوی خلق آمده اند یکی از مهمترین کارهاشون اینه لیوثیرو لهم دفاعن العقول، میخوان که گرد و غبارهایی رو که روی عقل رو گرفته کنار بزنن تا عقل بتونه قد بکشه بیاد بالا. اینا اصلا به فکر روحشون نیستن، یعنی تمام دین آمده برای اینکه روح ما رشد بکنه، اصلا اینا نمیگذارن که روح رشد بکنه. گفتیم اصول دین برای تربیت و رشد عقل آمده، اخلاق برای رشد نفس آمده. اخلاق چیه؟ اخلاق مجموعه فضائل و رذائله، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فقه مال چیه؟ فقه مال حوزه رفتار ما هست. فقه آمده که رفتار ما رو تنظیم بکنه. الحکم الشرعی، حکم شرعی چیه؟ شهید صدر می‌فرماید که حکمی است که از سوی خدای متعال صادر شده لتنظیم حیات الانسان. همین حلقات جلد اول رو ملاحظه بفرمایید، الحکم الشرعی از صادر عن الله تبارک و تعالی لتنظیم حیات الانسان. فقه آمده برای نظم بخشیدن به حیات انسانها، منتها خب انسانی که عقل رو کنار میگذره اخلاق رو هم کنار میگذره، فقه رو هم کنار میگذره. خب حالا از این منظر بله
عذرخواهی میکنم اجازه هست من سوال بپرسم؟
نه
قبل از فقه و اخلاق رو هم اگه بگید.
اصول دین دیگه، اصول دین مال
اخلاق.
سوالاتتون رو بحث تمام شد گوش میدم. بله چی میخواستم بگم؟ بله بذارید یادم بیاد، فراموش کردم. به هر حال این چهار تا قوهی که گفتم دو تاش محرک معرفتیه، دو تاش محرک انگیزشیه. عقل و وهم معرفتی جنسشون، شهوت و غضب انگیزشیه. یه همچین تقسیمی بین اینها میشه کرد. اگر محرک عقل، معرفتی عقل حاکم بشه، اون ستای دیگه تحت تأثیر قرار میگیرن، یعنی ارتقا پیدا میکنن. عرض کردیم وهم میشه حکمت و بصیرت، شهوت میشه عفت، یعنی میره در چارچوب و حدود الهی، و غضب هم که میشه شجاعت. امام میفرماید که انبیا آمدند برای کمک به عقل، انبیا آمدند تا به انسان کمک بکنند که عقلش رشد بکنه و شهوت و غضب و شیطنتش کنترل بشه با دین. پس دین و وحی عامل بیرونیه، پیامبر یه عامل بیرونیه که آمده برای کمک به پیامبر درونی ما که عقل باشه. در واقع اون چیزی که در وجود ما هست فطرت مخموره که عقله، وصل میشه به پیامبر و دین، دین رو میپذیره. اما غضب و شهوت و شیطنت که ریاست عقل رو قبول نکنند، خوب گوش بدید، اینها هم بخشی از فطرت ما انسان ها هستن، منتها اگه اینا رئیس بشن اسمش میشه فطرت محجوبه. فطرت فطرت گفتیم یعنی خلقت دیگه، فطرت محجوبه یعنی فطرتی که میاد حجاب میشه روی اون فطرت اصلی ما که عقله و روح ما هست، اونو نمیگذره رشد بکنه، اون رو نمیگذره که مدیریت ما رو به دست بگیره و ما رو ببره به سمت خدا. بنابراین با این مقدماتی که عرض کردم، ما نظریه فلسفه تاریخمون روشن شد. انسان‌ها از آغاز آفرینش تا کنون و در آینده به 8 گروه تقسیم میشن به لحاظ محرک‌های انگیزشی و معرفتی. یک دونه انسان تیپ الهی داره که انسان عاقل عادل هست. اینجا میفهمید که عدل چرا مهمه در دین، چرا اینقدر عدل اهمیت داره؟ چون عدل یعنی عفت، شجاعت و حکمت. اما اون 7 نوع انسان دیگه کسانی هستند که از ریاست عقل صرف نظر کردن و وجودشون رؤسای دیگری داره. امام میفرماید که این چیزی که امام صادق علیه السلام فرمودن که عقل را بشناسید و جنودش را، و جهل را بشناسید و جنودش را، لتهتدو، تا در راه بمانید، از این جهته. یعنی اگر ما میخواهیم که عقل ریاست وجود ما رو به عهده بگیره، خب باید عقل رو بشناسیم، جنودش رو باید بشناسیم، عفت رو باید بشناسیم، شجاعت رو باید بشناسیم، حکمت رو باید بشناسیم، فضائل رو باید بشناسیم، رذائل رو باید بشناسیم که خدای نکرده گرفتار رذائل نشیم، جهل رو بشناسیم، سربازانش رو بشناسیم. کسی که اصلا عقل و جهل رو نمیشناسه، کسی که اصلا قوای وجودی خودش رو نمیشناسه، روح و عقلش رو نمیشناسه، شهوت و غضب رو نمیشناسه، این چطوره میتونه مدیریت بکنه رفتارهای خودش رو، فضائل و رذائل حاکم بر وجودش رو و اعتقادات خودش رو؟ بعد امام میفرماید بر اساس این دو تا فطرت هست که تمام بخش های سگانه دین هم دو بخش داره. یعنی مثلا سراغ اصول دین که میریم، به ما میگه ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، موحد باشید، مشرک نباشید.